أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. زیارت شادی ارواح طیبه شهدای روح حضرت امام، همه گذشتگان ضرالحقوقین، پدر مادرمون، معلمامون، الفاتحه تمام الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللهم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. صلوات خلفه. خب، به فضل خدا میخواییم که تفسیر مبارکه سوره یوسف رو شروع بکنیم. سوال همین الان دادن که خب چرا تفسیر سوره یوسف. من اولش یه مقدمه خدمتون عرض میکنم. یکی این که همه قرآن باید دستشون باشه، حالا یا قرآن میارن با خودشون یا این که من نمیدونم اینجا شرایط تهیه قرآن هست یا نه، مثلا قرآن این برنابرای پایین جایی این قرآنی هست. اصلا چرا چیزی به نام تفسیر ترتیبی رو ما آغاز کردیم؟ چند دلیل داره و این که چرا از سوره یوسف هم شروع کردیم این هم یه دلیل داره. دلیل اولش اینه که ما حدود 2 سال تفسیر موضوعی داریم کار میکنیم، یعنی از اون موقعی که استارت بحث تفسیر موضوعی خورده تو جلسات پنجشنبه با دوستانی که الان اینجا هم هستن هنوز، چیزی حدود 2 سال میگذره و یه مقداری با تفسیر موضوعی کردن قرآن بعضی از این دوستان آشنان. تفسیر موضوعی قرآن یک حسنی داره. حسنش اینه که یک موضوع رو شما در کل قرآن میاد بررسی میکنید و جمع‌بندی میکنید و نظر نهایی قرآن رو اونجا مطلع میشین ازش. همینجوری که مثلا میبینید که بحث بنی اسرائیل در جلسه پنجشنبه شروع کنیم، به مناسبت میریم تو بحث نعمت بحثش رو جمع‌بندی میکنیم، تو بحث بلا میریم بحث جمع‌بندی میکنیم، تو بحث فضیلت و درجه میریم بحث جمع‌بندی میکنیم تو کل قرآن. منتهای مراتب تفسیر موضوعی که خب خیلی از دوستانی که الان اینجا هستن تفسیر موضوعی هم هستن، بحث تفسیر موضوعی 2 تا چیز مغفول واقع میشه که اینا رو میخوایم تو تفسیر ترتیبی جبران بکنیم. ببینید، در تفسیر موضوعی کردن ما تمام تحلیل محتوای یک آیه دستمون خارج میشه. این یک نکته مهمه، به دلیل اینکه ما دنبال موضوع خودمونیم تو آیه. یعنی اون آیه رو اگه نگاه میکنیم فقط از زاویه موضوع خودمون داریم نگاه میکنیم، نه اینکه محتوای کلی اون آیه رو بخوایم بشکافیم در بیاریم بررسی کنیم، از این زاویه نگاه نمی‌کنیم. از این جهتش خب یک خلل و نقص تفسیر موضوعی کلن هست. دومین نکته اینی که ارتباط آیات رو از دست میدیم، چون که ما آیات نمیخونیم، ما تک آیه تک آیه از این و اون و به تناسب موضوع خودمون گیر میاریم و آیات میخونیم. اینی که ارتباط و اتصال آیات به هم دیگه چجوریه، اینم ما از دست میدیم. به عبارت دیگه روال قرآن رو ما طی نمیکنیم که تفسیر موضوعی، این در تفسیر موضوعی ما روالی که داریم حرکت کنیم روال خود قرآن نیست، خود قرآن تفسیرش موضوعی نیست، ترتیب داره. و دوستان تا حالا بعضی هم به من گفتن ما تفسیر خیلی خوب شنیدیم از شما، خیلی چیز هم یاد گرفتیم مثلا به فضل الهی، ولی ما تفسیر کردن یاد نگرفتیم تفسیر بکنیم. آخرش تفسیر دیدیم، مطلب یاد گرفتیم، ولی تفسیر کردن یاد نگرفتیم. تفسیر کردن رو انسان در تفسیر ترتیبی میتونه پیدا کنه، نه تو تفسیر موضوعی. یعنی فوت و فن تفسیر کردن که بشینه آیه رو بررسی بکنه، آیه رو نگاه بکنه، مفرداتش رو بتونه جدا بکنه، مفرداتش از کجا گیر بیاره، رجوع به لغت بکنه، چه کار بکنه. اگه کسی همین چندین جلسه که حالا من نمیدونم چند جلسه که از الان فکرشو نکردم چند جلسه که نمیدونم بشه 30 جلسه بشه 40 جلسه، اطلاع ندارم که چند جلسه میشه، هر چند جلسه که شد، اگه همین 30 جلسه 40 جلسه شما به ساعت منظرم تشریف بیارید و بعد خوب دقت بکنید یا به نوشته به خودتون دقت کنید، یه امهاتی از بحث تفسیر کردن یاد میگید، یعنی یاد میگیرید که تفسیر بکنید، میفهمید که چجوری میشه تفسیر کرد یه آیه رو، چجوری میشه رو آیه دقت کرد. خب این حسن اینجوری، شما شاید تو تفسیر موضوعی این قابلیت به دست نمیاد. تفسیر موضوعی کردن خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه. دلیلش اینه که شما باید یه اشراف کلی نسبت به کل قرآن داشته باشید که بتونید این موضوع رو جمع‌بندی شده پیدا بکنید تو قرآن، بگردید آیاتش پیدا کنید. برای همین کار فوق‌العاده مشکلیه تفسیر موضوعی کردن تو قرآن. یعنی در حد علم درجه دوی محسوب میشه. درجه دو به معنی بی‌اهمیت نه، درجه دو به معنی که یک لایه کسی باید در اصول و امهات تفسیر بدونه، کار بکنه، چون تا تو لایه بعد بتونه جمع‌بندی اینا رو همه رو با هم دیگه بدونه. لذا ما اگه بخوایم تو آیات باز دوباره برسیم به هر بحثی موضوعی کار بکنیم که تا قیامت باید علل قاعده طول بکشه. ولی ما اینجوری نیست که برسیم به آیه بخوایم خیلی اون آیه رو موضوعی هم بررسی بکنیم. اینم خورد خورد شما در طی مراحل میفهمید. لذا این کلاس یه مقداری کلاس تخصصی تری شاید محسوب بشه. یه مقداری خواهیم مثل تخصصی بریم توی قرآن، متن قرآن یکی یکی آیه به آیه بریم جلو، اتصال آیات چرا اینجوریه، ارتباط آیات چرا اینجوریه، این به این صورته. امید است که بعد از 30-40 جلسه که با هم دیگه اینو خوندیم و با هم مباحثه کردیم، این بحث رو هم من هم شما تفسیر کردن ما خوب بشه و با آیات یه اونس خوب پیدا بکنیم انشاءالله. این یک نکته. نکته بعدی همین سوالی که چرا حالا صاف نشستیم رو سوره یوسف، مثلا این وسط تو این همه سوره چرا ما این سوره رو انتخاب کردیم؟ قرآن که دستتون هست که، خب این سوره یک سوره خیلی خاصیه. خاص بودن این سوره از چند جهته. یکی این که سوره مکیه. خب این مکی بودنش خاصی نیست، این خیلی سوره مکیه. سوره مکی سوره که در مکه نازل شده پیامبر. انتخاب سوره ایست به عنوان سوره مکی، این خودش یه دلیل داره. به دلیل اینکه سوار مکی اولا از مدنی چجوری بازشناسی میکنن، غیر اینکه روایات گاهیات گواه بر این هست که یک سوره مکی مدنیه، تحلیل محتوای سوره نشون میده که یک سوره مکی مدنیه. ببینید اگر سوره شما داشته باشید که از اصول کلی و خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی اعتقادات، خطوط کلی احکام بحث بکنه و وارد جزئیات نشه، اون سوره سوره مکیه. و اگر سوره ای پیدا کردید که میبینید راجع به انواع گوشت ها، اینی که اون حیوانایی که ناخونشون مثلا درازه اونا مشکل خوردن دارن، تفصیل مسائل احکامی، حتی تفصیل مسائل اعتقادی توش دیدید، اینا سوالیه که مدنیه. بعد از استقرار در حقیقت اسلام تو ذهنها و تو اعتقادات طرف که با اون خطوط کلی آشنا شده، اون موقع است که یواش یواش میان و اینجور مسائل جزئی رو میگن. یکی از اشتباهاتی که همین الان در تبلیغ صورت میگیره همین که قرآن شروع کنه از اول میگن، در صورتی که اصلا بحث مکی مدنی به چه درد میخوره. یک سوال بزرگی که بحث این که بشنسیم چه سوالی مکی چه سوالی مدنی به چه درد میخوره، یکی از دردهای بزرگیش تبلیغه. میخواییم ما دین رو آموزش بدیم، باید ما تلقی داشته باشیم. واقعا این بابایی که این دانشجویی که نشسته اینجا، رفتیم خارج، این خارجی که نشسته اینجا الان وضعیتش مدنیه یا مکیه؟ یا شما شروع بکنید بگویید از جزئیات وضو، جزئیات مس، تا بیاید قدم اول دیدی که خیلی هم بعد لجشون داره، قدم اول تا میشه خمست حساب کن بده خمست. خب شما نیا کنید خمس هم که عملا پول زوره برای بعضی ها هم که میخوام پول بدن، یعنی جون که نیست راحت بده پوله. خب این نیا کنید تلقی که درست میکنه دیگه، تلقی تا اینکه شما راجع خطوط کلی هستن میخواید صحبت بکنید. خیلی وقتا این تشخیص رو لاغر بنده دادم که الان بحثم اینه که هنوز خطوط کلی روشن نشده از اخلاق و احکام و خطوط کلی اعتقادات، ولی وقتا درگیر مسائل جزئی و ریز احکام داره طرف میشه، هنوز اون خطوط کلیشو درست نکرده. ببینید قرآن یک مجموعه ایست که به تدریج نازل شده، ترکیبش هم ترکیبی که پیغمبر گذاشته، این تو بحث علوم قرآنی باید صحبت کرد، برخلاف این که میگن ترتیبش عثمان دقیقا درست کرده، این ترتیبش عثمان درست نکرده، ترتیبش پیغمبر درست کرده. دقیقا اینجوری بوده که میگفته که این آیه رو بذارید لای این آیه و این آیه، اون آیه رو بذارید اونجا، و بعد تنظیم اینجوری کرده. تنظیم اینجوری کرده به حساب اینکه این قانون اساسی تنظیم شده، ولی اینکه اولش چه قوانینی تصویب شده بعدن چی اومده، اینا اون شناخت مکی مدنیه. انتخاب یک سوره مکی مورد نظر بوده، یک انتخاب یک سوره مکی که با خطوط کلی آشنا بشن نه با فرعیات و جزئیات، این یک. دو اینی که سوره یوسف سوره ایست که یک داستان رو صد و چند آیه پیگیری میکنه، یعنی بلندترین داستانی که به صورت مجموع آمده داستان حضرت یوسفه که در سوره یوسف اومده. شما اگه قرآن دستتون باشه از آیه 4 داستان حضرت یوسف شروع میشه، قرآن حتما داشته باشه دیگه جلسه بعد تا آیه 101 تا اونجا ادامه پیدا میکنه. یعنی 90 و چند آیه داستانه و شنیدن خود داستان مجموع خودش شیرینی و لطافتی داره. اینم دلیل دومش. دلیل سومش هم این تعابیر منحصر به فرد سوره یوسف به کار رفته، هم در ابتداش هم در انتهاش، که اینا رو بعداً مفصلش رو بحث میکنیم. منتها آیه 3 این سوره رو اگه نگاه بکنید، آیه 3 رو نگاه بکنید، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. نحن نقص، که اینا رو مفردش بعداً توضیح میدیم، نحن نقص علیک احسن القصص. قصص حالا اینم باز بعدم باید توضیح بدید، ولی هم به معنی قصه گوییه هم به معنی قصه، یعنی قصه حضرت یوسف به عنوان بهترین قصه مطرح شده، معرفی شده، هم به عنوان بهترین قصه و هم به عنوان بهترین قصه گویی. این تعبیر منحصر فردی هیچ در هیچ قصه ای از قرآن اینجوری نیومده. قصه حضرت موسی رو در 54 سوره میبینید ولی همچه تعبیری نداره. حالا میگم چه عناصری وجود داره در قصه حضرت یوسف که به عنوان بهترین قصه ازش میتونه گفتگو بشه و چه خاصیتی، یعنی واقعا کسی انس بگیره با سوره و با تحلیل محتوای سوره خیلی رشد خوبی از لحاظ اخلاقی میکنه. در آیه 7ش هم باز داره یه تعبیر عجیبی داره، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. در داستان یوسف و برادرانش، خب این قرآن رو پس پخش کنید، قرآن آوردید یک در میونم بذارید که بچه ها ببینن فعلا. ببینید این دیگه به صلاح دید خدا بوده که چرا اینجوریش کرده، خب ولی قانون رو که می نویسن، یه قانون رو که شروع می کنن بنویسن، خب در ابتدایش که ما سوره حمد رو داریم در اول قرآن، سوره حمد رو که داریم که تو اون سوره هجر وقتی توصیف میکنه سوره حمد رو تنه به تنه قرآن معرفی میکنه دیگه، خب یعنی میگه که آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، و این خیلی تعبیر عجیبیه که ما حمد رو دادیم به تو قرآن، یعنی تنه به تنه قرآن حمد رو معرفی میکنه، بعد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. این عظمت و اهمیت سوره حمده که تمام آن چی که میخواد بعدن بگه تو حمد گفته، بعد تفصیلش توی قرآن میاد، یعنی این تقابل حمد با قرآن، این که خب اول قرآنه. بعدش هم ترتیبی پیدا که میگم مثل این قانون نوشتنه دیگه، مثل قانون نوشتنه، قانون ها رو یکی یکی شما حالا باید کسی که مبلغه باید حواسش رو چی میخواد تبلیغ بکنه، خب منتها قانون نوشتن میخواد به اونی کتاب قانونی باقی بمونه، شاید یه چیزایی مثلا شما مقدمه کتاب اول که می نویسن یا آخر می نویسن، آخر می نویسن ولی اول کتاب می زارن، هیچگاه مقدمه کتاب اول طرف نمیشه مقدمه بنویسه بعد میشه متن رو بنویسه، مقدمه کتاب آخر می نویسن اول کتاب می زارنش. این خاصیت کتاب نویسیه. خاصیت قرآن حالا اینجوریه که حالا ترتیبای مختلف نازل شده، منتها هر جا سر جای خودش میخواسته نتیجه بگیره، لذا به صورت یک کتاب قانون اساسی اینجوری تدوینش کردن. ترتیب نزول نیست، این که دیگه جزو واضحات ترتیب نزول نیست، همین که سوره مکی در آخر قرآن اومده اینجوری. کتاب قرآن هم لذا کتاب قرآن کسی بخواد تبلیغ بکنه کتاب قرآن رو، شما یوهای بردارید بحث از انواع گوشتا بکنید، مثلا با یه نفر بگید دین ما اینه، فهم میکنید دین مثلا قصابیه، یا مثلا بحث این چی باشه. خب تبلیغ قرآن رو باید به همون صورت اینه.
اشکال نداره.
خب نکنید تو سوره مدنی اینجوری نیست که کل اشکال نداره. حالا ما که صلاح خدا نمیدونیم دقیقاً چی بوده که اینجوری چیده، ولی به هر جهت اینجوری نیست که ما تو سوره مدنی نداشته باشیم از بحث کلیات اخلاق. حتی تو بحث زبان قرآنی پنجشنبه یه موقعی هم گفتن که حتی در بین مسئله احکامی مسئله اخلاقی رو مطرح بکنم. یه تعبیر که هم آخرش داره در آیه 111 که آیه آخری سوره یوسف مطرح هست، بله همین، آها، لقد کان فی یوسف و اخوته، در یوسف و برادرانش آیات للسائلین، هر کی جستجوگره، آدم جستجوگر آیاتی میبینه تو این. گرچه که حضرت علامه میفهمن که روایاتی داریم، گرچه من ندیدم، هر چقدر هم که گشتم ندیدم، البته گشتن علامه بعیده که همینجوری از خودش فهمیده باشن، لابد روایات اهل تسننه احتمالاً، چون من هر چقدر گشتم ندیدم، این خیلی گشتم، یا ضعف از سرچ منه که پیدا نکردم، یا اینکه روایت شیعی نیست. ولی این بوده، یه عده سوال میکردن از ظاهرن، حالا یا روایت اهل تسننه که میگفتن که این سوال مطرح میکنن، میگفتن شک داریم ما در پیامبری پیغمبر، شک اون اینجوری مرتفع کن، بگو ببینم این بنی اسرائیل که مال سرزمین شامن، اینا چجوری اومدن تو مصر؟ خب این بنی اسرائیل چجوری از شام اومدن مصر؟ اینا که سرزمینشون شام بوده، محل طلوعشون اینا تو شامه، اینا چجوری از شامات اومدن تو مصر؟ این سوالی که گفتن این پیغمبر مثلا چجوری جواب داد، یه سری یهودی ها بودن همین سوال میکردن، اگه اینو جواب داد معلومه که پیغمبره. که بعدن داستان حضرت یوسف که خب بعدن داستان خب اجمالا میدونید که پدرشون و این که اشتباه میگن مادرشون خالشونه، چون مادرشون مرده اون موقع، پدرشون و خالشون و اون 11 برادرشون میان به سرزمین دارن تو مصر میمونن و دیگه اصلا نسل بنی اسرائیل میاد در مصر مستقر میشه. این داستان حضرت یوسف میگن و این لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، میگن سائلین همون سائلین یهودی ها، ولی این ده به احتمال هم مطرح میکنن. خود آیه رو که آدم نگاه میکنه اصلا اینجوری نیست. آیه بحثش اینه که واقعا یه نشانه هایی برای آدم جستجوگر و کاوشگر نشانه هایی داره سوره یوسف، برای هر کسی که چیز میخواد جستجو بکنه، اخلاق میخواد جستجو بکنه، هفت داره، خود کلی اعتقادات میخواد جستجو بکنه، فراوان داره، اخلاق فراوان داره. چیزایی که من الان اگه بخوام اشاره بکنم هی میپریم تو آیات مختلف. اون دفاعی که از حیثیتش کرده اونجا، اون بخششی که کرده با داداشش اونجا، یعنی کسی با سوره یوسف واقعا میتونه تربیت شه، واقعا میشه تربیت شه اگه سوره یوسف رو، چون ما یه موقعی یه کلیتی شد تو جلسات کی بود گفتیم، یه کلیتش یه موقع توی که جلسات قرآن همچنین به صورت پروازی توی یه جلسه کل سوره یوسف رو یه جایی داشتیم نگاه میکردیم. در آیه آخرش هم که نگاه بکنید، در آیه یکی دو تا بونده آخرش، آیه 110 مثلا، حتی اذا استی اثر رسول و ظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. یکی از اشکالات این سوره یوسف که حالا اینم رسیدیم بهش و حلش بکنیم، در حتی اذا استی اثر رسول، وقتی رسول مأیوس میشن، اینقدر اینا ایمان نمیارن به رسول، حتی دستی اثر رسول، تا اینکه رسول هم مأیوس میشن از کارشون. و ظنوا انهم قد کذبوا، اینش خیلی فشاره برای، و دیگه یقین میکنن یا گمان میکنن که اصلا این وعده ها دروغه، یعنی خود رسول. خب یکی از اشکالات این که مطرح میشه تو همین سوره که اینو با چند تا اشکالی که باز داره به انبیا وارد میشه تو خود سوره یوسف، ما اونو با هم دیگه حلش میکنیم به فضل الهی. خب چون که این عبارت شک برانگیزی که حالا یه رسول، اگه رسول بخواد فکر کنه که انهم قد کذبوا بود که یه واویلاش، یعنی او دیگه به این گمان و یقین برسه که اصلا وعده ها دروغه، یعنی دروغ گفته شده بهش. خب یعنی خدا بهش دروغ گفته، وعده های خالی بندی دادن. مثلا خدا یه شیره مالیده، حالا مثلا شما برید یه کاری بکنید، اگه رسول به اینجا برسن که دیگه تکلیف یه وای به روزی که بگندت نمک اینجوری میشه. و من نوانهم قد کذبوا، وقتی که دیگه به این یقین و گمان میرسن که الان تعریف یقینی گمان انهم قد کذبوا که دیگه بهشون دروغ گفته شده، جاءهم نصرنا فنجی من نشا، اون لحظه که قریه به بیخ بیخ میرسه جاءهم نصرنا. این یکی از محورهای کلی این سوره است کلن که قریه به مو میرسه ولی پاره نمیشه. تو انما الاسره یسرا رو فراموش نکن، سر موازین و مواضع ثابت بمون، قضیه رو به مو خدا برسونه میرسونه ولی پاره نمیکنه. یکی از محورهای کلی، حالا میبینید تو کل قضیه، ممکنه اذیت کنه، ممکنه بالا پایینت بکنه، به مو میرسونه ولی پارت نمیکنه، اینو مطمئن باش. میگه قضیه رسول اینجوریه که میرسن به جایی که ظنوا انهم قد کذبوا جا هم نصرنا فنجی من نشا، که ما نجات داده میشن اون کسایی که ما بخوایم. یعنی اینا توضیحش باشه بعدا. ولا یرد بعثنا عن القوم المجرمین، و ما بعثمون رو سختیون از قوم مجرمین بر نمیداریم. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، در قصص انبیا اینها عبرتی برای صاحبان مغز، چیزی که مغز تو کلش هست و اهل فکره، تو قصص انبیا عبرتون لول الالبابه، عبرته. عبرت یعنی که از ماجرا عبور کن، عبرت از عبوره، از این ماجرای ظاهری که داره پیش میاد عبور بکن. ببینید متاسفانه این فیلم ها و اینا عبرت باید، و اینا بهترین داستانایی که میتونن فیلم بسازن داستان انبیا است. حتی آقای خاتمی وقتی که همین سریال ضعیف مریم مقدس وقتی بود برای پاپ اول تحویل نگرفت، بعدش به فاصله چند وقت بعدش نشه سریال نگاه کرد که بعدش از سخنرانی کرد گفت فیلمسازا برن سراغ چه انبیا. یعنی با ترجمه که حتی ضعیفه و ما چون که غیر محرف اینا رو داریم، خب غیر محرف اینا رو داریم، اونا تحریف شده شده دارن. مریم قرآن فرق داره با مریم اونا، عیسی قرآن فرق داره با عیسی اونا. اگر داستان انبیا داستان اینا منتهای مراتب خب ضعیفه دیگه. خب سریال امام علی که سریال امام علی نیست که، سریال جنگ جمله، جنگ نهروان اون سریال جنگه. و یا نه اگه اگه فیلم نامه اینا درست تهیه بشه، یه 10-15 سال کار فیلم نامه ای داره اینا، علی تو نهج العراقه معرفی بشه، یوسف تو قرآن معرفی بشه. الان این سریال یوسفی که میسازن من نمیدونم، خبر ندارم چی میسازن، قطعا بی خود میسازن. یعنی قطعا چیزی که میسازن یوسف قرآن نیست، عبرت هاش نیست، اون فیلمه. حتی فیلمش هم برای دنیا قشنگه، فیلمش هم قشنگه، ولی یوسف تو قرآن یه هنگامه ایه. حالا میبینید خب اگه این بشه یه تیم ورکینگی باشه، حوزه کسایی که نهج العراقه کارن، یه 15 سال بشینن با این فیلم نانویسا اینا نهج العراقه بشنن، نهج العراقه علی در نهج العراقه معلوم بشه، نه علی که اون سریال سازه سریال قطان بود. ولی خب حالا بعد اگه سریال امیرالمومنین بود اون مثلا چیزاش باشه، برن قشنگ در بیارن امیرالمومنین در بیاد تو نهج العراقه کیه، اون موقع سریال ساخته بشه، یه کار 15-20 ساله هم شاید باشه اینجور کاری. ولی اولش چیز در میاد، همین اینش تازه، همین اینش چیزیست که بهترین قصص محسوب میشه. عبرتون لول العرب، عبور کن از صحنه داستان، عبور کن اون بطن داستان، عبرت اینو عبور کن، اون بطن داستان ها رو گیر بیار، اون نکات داستان رو گیر بیار، اون موقع خودت هم عبور کن از نقص به کمال، یعنی خودت هم نقص تو ول کن برو کمال پیدا کن. لقد کان فی قصص عبرت لول العرب، ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. ما کان حدیثا یفترا، یک این قصص اینه یه چیز نیست که یه گفتگوی نیست که یفترا افترا بسته شده، دور خالی نبستیم نشستیم داستان علکی بگیم خودمون، داستان واقعیه. ما کان حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیه، تصدیق آن چیزی که پیشاپیش بین دو دست اونها بوده، اینا رو توضیح مفصله، و تفصیل کل شیء و مفصل و روشن شده هر چیزی تو این داستان ها هست، تو قصص رسول به صورت کلی، یعنی هر چی بخواید تو قصص رسول پیدا میشه. و این که قصص آدم با قصه اونس بهتری داره میتونه با قصه را بیاد، یکی که دلائل سوره انتخاب سوره یوسف، تفصیل کل شیء و هدن و رحمتا لقوم یؤمنون. فکر بکنم همینقدر دلیل برای اینکه ما این سوره رو انتخاب کردیم کفایت بکنه. فقط یه نکته واقعا اون رو من باز هم این با این کنار نیومدم، چون که تو جمع خانوم هم حضور دارن، ما روایت داریم که در من لا یحضر روایت داریم که این روایت خیلی روایت قابل اعتمادی نیست، دقل از جهت محتواش که امام صادق میگه لا تنزل النساء الغرف، در طبقات ننشونید خانوما رو، اون که معنی چیه بماند، ولا تعلموهن الکتابه، کتابت هم بهشون یاد ندین، این نوشتن خوندن نوشتن این هم خیلی جالب نیست، ولا تعلموهن سوره یوسف، که سوره یوسف هم یاد ندید، و علموهن المغزل، خیاطی یاد ندید، و سوره النور، سوره نور. خب ولی توی کافی هست روایت که باز دوره این بحث شده مطابق این سطح لا تعلمو نسا کن صورت یوسف فا این نفی هل فتن و علمو نصورت نور فا این نفی هل مواعظ. حالا علال قاعده باید دو سه تا آیهش بیشتر بر نگرده این، چون که معنی خاصی نداره که مثلا خانمای سوره یاد نگیرن یا مثلا بحثایی رو کلن نفهمن، بحثایی مثلا این همه نکات اخلاقی اینا، این که خیلی بعید به نظر میاد که این باشه. حالا من تو ذهنمه که تو چند جلسه هایانده که میرسیم به اون بخش، آخه همه سوره یوسف با همون سه چهار تایه میشه، یعنی تا میگن سوره یوسف همه یاد همون تیکه های مثلا سوپرش میفته، ولی خب مثلا تیکه هایی که از آیه 23 هست، بله تو سوره آیه 23. حالا اگه به اون آیه دوشید من تقریبم تو اونجا مشخص خواهم کرده به فضل خدا که چی میکنیم بالاخره چی کار میکنیم. من از آیه همجرده میخوام بپرسن آخه ما این سوره یوسف شروع کردیم، این چند آیه رو چی کار بکنیم؟ حالا یا این که چی میکنیم بالاخره عذرخواهی میکنیم از خانوما و مطرح میکنیم، یا این که عذرخواهی میکنیم و اخراج میکنیم خانوما جلسه و عرض معذرت، چون که نه آوری نه، چون که خودم هم یه مقداری شاید آدم مخوض به حیایی هستن، یه مقداری یه جایش ترهش و تفصیل ترهش و خود من توی همه خانوما یه مقداری چیز داره برای خودم، من یه خودم مشکل شد داشته باشه خودم نتونم این کار بکنم. اینم از این مسئله. و حالا میریم سراغ خود سوره یوسف. ساعت چنده؟ ساعت ها چنگی. بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه نداره، ترجمهش اینه که به نام خداوند رحمان رحیم، این ترجمهش همینه، چون که رحمان نه ترجمه فارسی داره، رحیم هم ترجمه فارسی نداره، نه بخشند و مهربان، نه بخشند و بخشایشگره، همه ترجمه ها اشتباه است. چون که عربی اینجوریه که گاهی اوقات لغاتش ترجمه نداره، یعنی معادل نداره تو فارسی که بتونه تمام اون معنا رو منتقل بکنه. لذا بسم الله الرحمن الرحیم رو بنده ترجمه نمی‌کنم، بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند رحمان رحیم. رحمان رحیم بخوام توضیح بدم خیلی طول میکشه توضیح دادن رحمان رحیم. اجمالا اون رحمان اون چیزی که در حقیقت یکی از کلی‌ترین صفات خداست، تنه میزنه به الله تقریبا. برای همین ما داریم قول الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. بعضی این آیات دیگه ارجاع نمیدن خیلی دیگه وقت میگیره. قول الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. برای همین نه کسی اسم بچه‌ش میتونه بذاره الله، نه کسی میتونه بذاره رحمان. رحمان به دلیل اینکه اون و اینم داریم تو روایات هم داریم که نه بچه‌تون میتونه اسمش بذاره الله، یعنی تو بذارید رحمان. حالا این که ثبت اجازه داده این رحمان رضایی داریم و این چیزها، عبدالرحمن میشه، عبدالرحمن درسته، ولی رحمان درست نیست اسمی کسی، برای اینکه اون رحمت واسعه و مطلقه اصلا که همه چیز زیر پرش هست، زیر پر اون اسم رحمان هست. همونی که شما میگید و رحمتی و سعد کل شیء تو قرآن داریم، فسعکتو و حال الذین یتقون تو قرآن داریم، هم در ابتدای دعای کامل داریم که به رحمت کلتی وسعت کل شیء، همون به رحمت کلتی وسعت کل شیء، یعنی هر چیزی تحت اسم رحمان هست. حتی شما در تلیعه سوره الرحمن که میبینید با بحث رحمان داره شروع میکنه، یواشوش میره جلو میرسه به جهنم و اینا، باز داره میگه اینا مثلا جزء اون رحمت مطلقه. یرسل علیکم شواظ من نار من نحاس فلا تنتصران هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون فبيالا ربكم تكذبوا. جزء مجموعه نعمت ها و رحمت ها به اون رحمت مطلق جهنم ان شاء الله ازش گفتگو میشه. موقع داری تو همون آیه داری که فسعکتو به حال الذين يتقون، اون موقع میشه رحمت رحیمیه که برای یک عده به صورت خاص مکتوبش میکنن. یه عده که از رحمت ها دارن استفاده میکنن، رحمت های عام دارن استفاده میکنن، از رحمت های خاص بهره مند میشن. پیغمبری که رحمت للعالمینه، همون پیغمبر رحمت للذین آمنو تو قرآن. خب اون چیه این چیه؟ اون رحمت للعالمین رحمت کلیه. اون ممکنه برای عده بدم باشه پیغمبر، کما که قرآن برای عده بده، قرآن برای عده ضرر داره. تو خود قرآن داریم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. یه تو قرآن به ضررشون تمام میشه، ولی قرآن خوبه، هدن للناس، ولی یه به ضررشون تمام میشه. قرآن هم همینجوریه، پیغمبر هم همینجوریه، خدا هم همینجوریه. خدا یه رحمت عام و واسع داره، اون رحمت رحمانی است، یه رحمت خاص مکتوب برای یه عده داره که از اون رحمت رحمانی استفاده کردن، اون رحمت رحیمی است. بگذاریم، خیلی تفسیر آیه بسم الله رو نمیخوایم جا بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مربوط خود همون سوره است، معنی همونجا هم بده. بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری است که هر دارید خدای رو معرفی میکنیم، رحمت و رحم رحمانیه و رحیمیه معرفی میکنیم که تو این سوره میخواد بیاد. اینجوریه، صد یک جمله کلی نیست. الف لام را، این حروف مقطع میگن رموزیست بین خدا و رسول. ما اینم خیلی تفسیر نمیخوایم بدیم باز الف لام را. این احتمالاتی که راجبش دادن خیلی زیاده، راجب احتمالاتی که راجب حروف مقطع دادن. نه روایت نیست، استنباطه. حضرت امام نظرشون اینه، به نظر میاد اینجوری باشه. بسم الله الرحمن الرحیم که 114 بار تو قرآن اومده دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم سوره اول سوره توبه نیومده و وسط سوره نمل اومده. این یه جور استنباطه که دارید خدا رو میخونید. خب هر موقع که خدا رو دارید میخونید، نظر به یه چیزیش دارید، نظر به اون خواسته ای که انگار دارید. یعنی اون وقتی درست رحیم رو شما میخونید یک رحمت خاص رو اراده میکنید، متو این رحمت خاصی که شما اراده میکنید، یه موقع میشینید میرید پیش پولدار، رحمت خاصی که اراده میکنید چیه؟ پول. یه موقع میرید پیش معلم، رحمت خاصی که اراده میکنید چیه؟ علم. نمام یه فرق داره. لذا وقتی که میگید اون رحمت خاص رو دارید صدا میزنید، تو هر سوره دارید یه چیزی میخواید. برای همین حتی حکم فقهی امام از توش در آورده که اگه کسی به یک نیتی شروع بکنه سوره بخونه، بسم اللهشو بگه، نیتش عوض بکنه، باید بسم اللهشو تکرار بکنه، باید بسم اللهشو تکرار بکنه. نمیتونه بگه ما بسم الله رحمانی که گفتیم حالا مثلا شروع میکنم تو نماز. بله، در نماز که اونجاست که بحث وجوب و حلیت و حرمت و اینا میاد. اینجوریست. الف لام را احتمالاتش نمیخوایم مطرح بکنیم، فقط این حروف مقطعه سه جور ما تو قرآن حروف مقطعه داریم. یک حروف مقطعه داریم که بخشی از آیه است، مثل همین الف لام را. یک حروف مقطعه داریم که خودش یک آیه است، مثل الف لام میم ابتدای سوره بقره، آل عمران اینا. یک حروف مقطعه داریم که دو آیه است، مثل سوره شورا، ها میم یه آیه است، عین سین قاف هم یه آیه است، بعدن ادامه پیدا میکنه. یه در همون ذیل ها میم عین سین قاف یه احتمالی رو علامه مطرح میکنه، بنده از حد احتمال میخوام یه بالاتره. واقعا اگه جای یه موقع بحث سوره حروف مقطعه قابل بررسیه. ببینید مثلا ما سوری داریم که با الف لام میم شروع میشه، مثل عنکبوت، مثل بقره، مثل آل عمران، اینا با الف لام میم شروع میشه. اینا همشون یه محورهای مشترکی بحثه توش، یعنی یه محور مشترکای اینا با هم دیگه داره این سور. شما سوره صاد رو میبینید اونم یه محور داره، الف لام میم صاد که ابتدای سوره اعراف، جمع این محور هست، قابل پیگیری کاملا، قابل اثباته که الف لام میم با صاد اگه جمع بشه با هم دیگه، این جمع میشه با هم دیگه، مضمون این صور با هم دیگه. یا مثلا الف لام میم رو دارید، الف لام را هم دارید، الف لام میم را میشه که جمع این مضمون این صوره. الف لام را هم در چند جو تکرار شده، سوره هود هست، سوره ابراهیم هست. بعد مطلب قابل پیگیریه اجمالا این سوره حامیم همشون یه مضمون رو داره تکرار میکنه. و جالبه که تمام این حروف مقطعه درست بعدش بحث قرآن شده، یعنی به محض اینکه این حروف مقطعه رو گفته بحث قرآن. صاد و القرآن زلزله، قاف و القرآن المجید، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یعنی درست بعد بحث قرآن رو کرده. اتوالی ارتباطی باید قطعا به خود محتوای قرآن داشته، میخواد بگه که مثلا قرآن از همین ما درست کردیم، از همین حروف درست کردیم. این احتمالات دیگه حدود 20 و چند احتمال سرش وجود داره. خب بازم با این کار نداریم. الف لام را تلک آیات و کتاب المبین، تو این میان بعدمونم نمیاد یه خود عربیات بگیریم. شما ابتدای سوره بقره رو بیارید، در اونجایی که داره الف لام میم، ذالک الکتاب، اینجا داره تلک، این رعایت در حقیقت مؤنث مذکرش اینجا شده. اولا به دور اشاره میشه، چرا قرآن رو دور میگه، چرا با ضمیر هازا و اینا نمیگه، با ضمیرهای دور و ضمیرهای بعید استفاده میکنه، با ذالک و تلک میده، میگه این برای عظمت دادن به قرآنه، برای عظمت دادن به قرآنه. یه موقع شما حتی ممکن در محضر کسی نشسته باشید و بگید که ما از اون جناب سوال کردیم و اون جناب اینجوری جواب دادن. خب این مال عظمت دادن به شخصی که با خطابای دور ازش، این مال بعد مکان نیست، برای بعد مکانته، یعنی مکانت بالاست، جایگاه بالاست، لذا ذالکه و تلکه ازش یاد میشه. رعایت مفرد مؤنثش هم شده. ببینید ذالک الکتاب چون که مذکره، با ذالک میاد، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینجا چون که مؤنث آیات، اینجا برای آیات مؤنث میاد، میشه تلک آیات الکتاب المبین. الف لام بفهمید اینجا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اون آیات کتاب مبین روشنگره. رو بله
زمینه
بود، نمیتونه بخاطر این باشه که قرآن این نیستش که ما داریم، یه روح قرآنیه. بله، بعضی این احتمال رو دادن که اصلا این کتاب مبین منظور خود لوح محفوظ باشه، یعنی اون حقیقت‌های بالای قرآن میشه، جزء احتمالات مطرح هست. خب ولی لزومی داره همچین توجیهی رو ما بکنیم برای اینها، بدون اینکه همین قرآن، همین بین یدی هم تو همین این چند سال اینا خود قرآن مفصل است، میشه گفت قرآن هیچ مشکلی هم سرش نداره، به همین هم گفته کتاب، گرچه که اونم گاهی اوقات اسمش کتاب گذاشته و حتی گاهی به عنوان ام کتاب مطرح کرده، و انه فی ام کتاب لدینا لعلی حکیم، و انه خب اون فی ام کتاب است، یعنی در ام کتاب اومده که اونم لدیناست. اینا همش تعبیرهای به خصوصیه که حالا بمانن، ولی این احتمال در حد احتمالش میتونه مطرح باشه، ولی لزومی نداره خودمونو به زحمت بندازیم کتاب که مفصل تو قرآن همین اینو به اون کتاب مطرح کرده، خب ما بیایم حالا تعبیرش بکنیم بگیم مثلا نه اون منظوره که اون دوره، چون که در اون اونم که میگیم دوره، اون دور که نیست، ما دوریم. خب یعنی لوح محفوظ هم بلاحه در همین عالمه، یعنی به یه حساب احتمالش میشه داد، ولی خودمونو به زحمت تا میتونیم نندازیم میتونیم با آیات ببینیم یه فن ها که تا اونجایی که آیه رو میتونیم راحت تر ترجمه بکنیم و راحت تر معنا بکنیم، راحت تر معنا بکنیم. کتاب تو قرآن به عنوان کتاب خودش اومده، لذا اگه میگیم تلک آیات و کتاب، این آیات همین کتاب، گرچه ببریم اونجا مشکلی پیدا نمی کنیم. مبین یعنی روشنگر، روشنگر هم خودش رو روشن میکنه خب، و هم چیزای دیگر رو، معارف دیگر رو روشن میکنه. اصلا اینی که تفسیر یعنی تفسیر قرآن به قرآن مرسوم شده، به خاطر اینکه میگن قرآن خودش رو بلده روشن کنه، یعنی خودش بیان برای هر چیزی هست از جمله خودش، خب مبین و روشنگر و مبین هر چیزی هست از جمله خودش، خودش هم یه چیزیه. از این جهت هست که مبین یعنی روشنگر، هم روشنگر خودش هم روشنگر معارف دیگه. انا انزلناه قرآنا عربی لعلکم تعقلون، ما نازل کردیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قرآن ریشش قرعه، قرنه نیست، قرعه اون نونش نون زیادیه. قرعه دو تا معنی داره، لذا قرآن هم دو تا معنی داره. قرعه یک معنیش معنی خوندنه که خیلی واضح و مفهومه، یک معنیش معنی جمع کردنه. خب برای اینکه بحث رو هوا نباشه، لسان العرب جلد 1 صفحه 128 نوشته یسم کلام الله تعالی الذی انزله علی نبی صلی الله علیه و سلم کتابا و قرآنا و فرقانا، و معنا القرآن معنا جمع، معنای قرآن یعنی جمع. و سمی قرآنا لانه یجمع الصور فیضمها، اینی که میگن قرآن بخاطر اینکه جمع کرده صور رو هم دیگه و اینا رو پیوند و پیوستگی هم بهش هم داده. اگر بپذیریم که قرآن که باید بپذیریم یک معنیش یعنی خواندنی و یک معنیش یعنی جمع، اینجا به سه تا پارامتر میرسیم. خب میفهمد که انا انزلنا، اولا انزال در قرآن بحث باز موضوعی نمیخوایم بکنیم، انزال در قرآن با انزاله که انزل من السماء ماء فرق داره. ما هم انزل من السماء ماء داریم، هم انزالی که قرآن رو انزال کرده خدا، اینها هم دیگه متفاوته. یه موقع از انزال اصطلاحا میگن با تجافی همراهه، یه موقع از میگن تجلیه نه تجافی. تجافی فرقش با تجلی اینه، تجافی یعنی جا خالی کردن، این حالتی که شما میشینید میخواید بلند شید بهش میگن حالت تجافی. تو نماز شما دیر رسید به نمازه که دوم رسیدید بهش میگن تجافی. خب به حالتی که میخواید بلند شید، تو این حالتی که میخواید جا خالی کنید میگن تجافی. ببینید یه قطره بارون از اون بالا وقتی میفته پایین، وقتی که این بالاست این پایین نیست، وقتی میفته پایین دیگه بالا نیست. خب به این میگن تجافی. انزال قرآن اینجوری نیست، انزال قرآن به صورت تجلی و نه به صورت تجافی. تجلی چیه؟ یعنی ضمن این که اون حقیقت بالاست پایین هم هست، منتها رقیق‌ترش پایین هست، قلیل‌ترش بالاست، باز دور میاد پایین، پایین هم هست، همینجوری پایین هم هست. قرآن در همه عوالم هست، همین الان هست، همین الان این قرآن اینجاست، بالاترش در عوالم بالاتر هست. تو عالم مثالی چه جوره؟ عوالم بالاترش چه جوره؟ لدیناش یه جور دیگه هست اصلا. حتی اینی که در روایت میبینید که مثل قرآن مثل انسان ظاهر میشه تو برزخ تو قیامت، این به خاطر اینکه واقعا اون قرآنه، تو قرآنه به اون صورتشه. میاد تو اینجا میشه این خط و ورق و صفحه و این صوت و کلام و این میشه، این پایین اینه، پایین ترین مرتبه و نازل ترین مرتبهش اینه. اون موقع بحث اینه که یه موقع شما تو تفسیر همش باز دارید با الفاظ ور میرید، خب این میشه پایین ترین شرطش. منتها این چیزی که به صورت تجلی ظهور کرده، به عنوان یک مثال بهتون بگم چجوری اینجوری. یه موقع شما یه مطلب معقولی در ذهنتون هست، اون مطلب معقولی که در ذهنتون هست میریزید که چجوری فصل بندیش بکنم، چیکارش بکنم، میگه یکی یکی چینشش میکنید نه پشت سر هم اینه، این مطلب رو میریزید پایین تر، همون اونو یا با یه سخنرانی بیان میکنید یا قلمیش میکنید مینویسیدش. ببینید اینجوری نیست که وقتی این مطلب معقول تو ذهن شما هست میخواید فصل بندیش کنید از اون مطلب معقول در میاد، که اونجا خالی میشه میاد تو اون قوه متخیله شما. یا وقتی شما قلمیش میکنید از کلا ذهن شما میره، که دیگه یعنی اینجوری که خالی میکنه جاشو. در همه عوالم هست، خب منتها اون بالا خالص‌تر با وحدت بیشتر، با وحدت بیشتر، و این وحدت بیشتر کلن آدمی که به عوالم کثرت هم عادت داره از وحدت میترسه، میدونی که به همینی داریم و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب، یعنی اگه صحبت از عالم هایی اصلا بشه که توش وحدت بیشتره، میدونی که قلب کسایی که ایمان نداره مشمعز میشه، کسی عادت به کثرات عالم داره همین حرفا رو بزنید داره که وعدا وقتی دنیا اینا رو ازش میگی الهوم یستر شرون، اگه حرف دنیایی بزنی گوش میده اصلا خوشحالم میشه، الهوم یستر شرون اصلا بشارت، انگار شما از عالم کسرات هستید. مسئله یه خورد مطلب رو ببرید به عالم های بالاتر که همجور وحدت توش بیشتره. تو اوله ببینید میترسم یه بحث زیاد بشه، ولی شما ببینید همون مطلبی که تو ذهنتون میخوام بگم چجوری وحدتش بیشتره، شما گاهی اوقات یه جرقه میزنید تو ذهنتون، وقتی که این جرقه عقلی که زده میایید افرازش میکنید و جدا جدا میبینید چهار تا مطلب میشه. میگن که خب این مطلب از کجا میگیم؟ میگی اونی که زد تو ذهنم. آه اینه چی؟ میگی اون همون که زد تو ذهنم. میبینی دیگه مطلب گوی میزنه به ذهن، یعنی انگار در کسری از ثانیه یا اصلا در آن یه چیزی میزنه تو ذهن حاوی چهار پنج تا مطلبه، ولی با وجود وحدانی اونجا میزنه، افرازش میکنی تو عوالم پایین تر ذهنتون، افرازش میکنی میشه شده پنج تا مطلب، مینویسیده شده میبینید شد چند فصل، چند چیز. اونجا عوالمم عوالمی که اینجا هم هست همینه. تو این عوالم عالم کسراته، پر آدم، پر چیز، پر میرید اون بالا میبینید که تحت روبیت یه چیزاییه، میرید بالا تا هی به وحدت نزدیکتر میشه. لذا وقتی که کسایی که عادت به کسرت دارن، اولا از عوالم وحدت نه خیلی باخبر میشن، نه وقتی که اطلاع حاصل بکنن مشمعز میشن، اصلا اساسا مشمعز میشن. و ایدا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین، با این اصلا بحث از وحدت میکنین مشمعز میشن، بحث از خدای واحد میکنین مشمعز میشن. وقتی که اونا دنیا رو عالم کثرت رو بس کنه، ادا هم یشتب شروع انگاه بشارتی برشون. این انزال قرآن قراره که این اگه تجلی پیدا کرده، این وحدتشون به حبل الله عجبه بگیری بری بالا. قرآن تناب افتاده نیست، تناب انداخته است. یعنی قرآن حبل الله یکی از این بالا انداختنش تا این پایین، یه تناب پیچیده ای نیست که توی مغازه گذاشتن که شما یه سرشو بگیری که آخرش به یه جا نمیرسی. یک تناب انداخته شده ای که یک سرشو باید بگیری بری بالا. یه موقع از الفاظه، بعد مفاهیمه، بعدش معانیه، بعدش حقایقشه، بعدش لطایفشه، اشاراتشه، و اینا رو باید چیز ببینی، باید خواب ببینی. این بحث خوابی که تو همین فیلسوفی حالا به تفصیل بیشتر تو جلسه پنجشنبه خیلی مختصرش گفتم، به تفصیل بیشترش هم فضل الهی مطرح خواهد شد. اینا رو باید آشوش خواب ببینی. بالاخره مگه میشه کسی توفی بشه؟ الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، که گفتن تو منام توفی میشه. یعنی به بحثی که بخوای توفی میشی، توفی بشی و بری پیش ملت اون حکیم علیم و حکمت و علم گیرد، نه غیر ممکنه. من اینکه کور باطن باشه انسان، یعنی چشم باطنش کور باشه که حکمت و علم گیرش نه، یا آشوی معارف باید اصلاحات خواب دیده بشه، یا آشوی چی بشه، یا آشوی یه چیزایی یا آشوی باید اتفاق بیفته. یعنی این جدیه، ما توقعمون از خودمون انصافا اومده پایین که فکر میکنیم که مثلا یه ظواهر قرآن به هم دوختیم درست شد. مثلا نه، این ظواهر قرآن برای اینی که این انزال صورت گرفته، از این باید بگیری بری بالا. خب معارف خیلی وقتا میشه خواب دید، خیلی از مشکلات علمی تو خواب میشه حل بشه، چون که شما توفی میشی، میری من لدن حکیم علیم. به محصه که شما به خوابی توفی میشی، یعنی میمیری. محصه الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کسی هم که نمیمیره تو منامش همینجوریه. بالاخره شما داری توفی میشی، وقتی روح شما داره ترفی میشه، داره میره، میره باید حکمت علم گیرش بیاد، داره میره پیش خدا حکیم علیم. ما این توقع رو داریم از این بحث، از اصلا بحث قرآن ما همین توقع رو، از خودمون هم همین توقع رو باید بکنیم. یعنی اون سه قرآن، یه موقع از الفاظ، بعد مفاهیم، معانی، لطایف، حقایق، اشارات، این چیزی که خورد خورد این قرآنی که اگه تربیت نکنه قرآن نیست. ای قرآن کسی تربیت نکنه قرآن نیست. یا ما داریم کم میذاریم سر قرآن، یا قرآن به درد نمیخوره. قرآن که به درد میخوره ما داریم کم میذاریم، یعنی ما کم داریم میذاریم راجع برخورد با قرآن. انا انزلنا قرآنا عربی، اندازه این سه مطلبی که بگم کسان ببینید، میگه لعلکم تعقلون. اولا قرآن خیلی نظر داره به اینکه قرآن عربیه، با نظر خیلی شدید و قلیلی نظرش این قرآن عربی، نه حواستون باشه. در آیات متعددی مثل سوره طه 113 داره و کذلک انزلناه قرآنا عربیا، زمر 28 قرآنا عربیا غیر ذی عوج، فصلت 3 کتاب و فصلت آیاته قرآنا عربیا، فصلت 44 که آیاتش رو هر روز بخونیم، شورا 7 و کذلک اوحینا الیک قرآنا عربیا، زخرف سه انا جعلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، آیه شبیه این آیه است، جعلنا انزلنا قرآنا عربیا. ببینید معانی عربی و عبری و سریانی و فارسی اینا که نداره، معانی اصلا معنا که عربی نداره، معنا اصلا معناست. منتها اینی که گفتن قرآن عربیه یک فضیلتی گذاشتن، که یک فضیلتی واقعا زبان عربی داره برای بیان مطالب، برای بیان مطالب زبان عربی یک فضیلتی داره که بقیه زبان‌ها اون رو ندارن. کما اینکه در روایت هست پرسیدن از خود امام معصوم پرسیدن، که من اینجا آوردم که یه پیدا بکنم، بله داریم که ان احده ما، ان احده ما وقتی تو روایت میگن یعنی یکی، حالا یا امام صادق یا امام باقر، از یکیشون سوال شده. ان قول الله عز و جل بلسان عربی مبین، تو کافیه جلد 2 صفحه 632. گفتن این بلسان عربی مبینه یعنی چی؟ گفتن به خاطر این که یبین الالسن ولا تبین الالسن، عربی زبانی که همه زبانها رو بیان میکنه ولی هیچ زبانی نیست که بتونه عربی رو بیان بکنه. انصافا هم همین جوریه، یعنی زبان عربی به دلیل واژگان بسیار بلند و بالایی که توش داره و ترکیبای خیلی عجیب غریبی که توش داره، یبین الالسن ولا تبین الالسن، یک زبانی نیست که بتونه عربی رو به کمالهی بیان بکنه ولی عربی هر زبانی بیان میکنه. این خصوصیت زبان عربیه که اینجا بدم نیست توصیه بکنیم که دوستان یک مقداری خودشون با زبان دین آشنا بکنن. عربی هیچ فضیلتی نداره الا اینکه زبان قرآن شده، خب ولی عجب چون که زبان قرآن و دین شده، اینم به من نیست که شما عرب زبان بشید. بزرگترین کتاب ادبیات عرب فارسی نوشته. نه بحث این نیست که شما برید مکالمه عربی یاد بگیرید، بحث اینه که عربی یاد بگیرید، یعنی همین که فاعل رو تشخیص بدید، مفعول رو تشخیص بدید، ارتباط اینا رو تشخیص، یه سری ظرایف اینا رو تشخیص بدید. لذا اگر من توی این کلاس یک مقدار به این ظرایف و لطایفش هم اشاره کردم که چجوری این ضمایر داره برمیگرده، به کجا برمیگرده، این چیزایی که یه مقدار در راستش یک مقدار عربیتون قوی بشه، این عربی رو شوخی نگید، عربی زبان دین باید کار بکنید، در همین حدی که عربی رو بفهمید، نه اینکه عربی صحبت بکنید. ارتباط لطایف دقایق زبان عربی همینقدر بفهمید بس. خیلی وقت عربا این چیزی که ما از قرآن میفهمیم نمیفهمیم، میدونید چیه؟ برای همین تفاصیل عربی بسیار ضعیف‌تر از تفاصیل فارسیه، این تفاصیلی که عرب زبان ها می‌نویسن به مراتب ضعیف‌تر از تفاصیل فارسی ها می‌نویسن، چون که میان دقیقاً اون لطایف عربیشو میدونن که خود اون عربا نمیدونن، وایون میگه زبان خودشون ولی متوجه نیستن، دقت نمی‌کنن رو ایناش. ولی وجه اصلی زبان عربی که اینجا هم تأکید میشه بحثی که به لسان قومه، یعنی به هر جهت قرآن برای اون جایی که اومده در قوم عرب اومده، اون جایی که اومده در قوم عرب بود. صفحه 255 قرآن رو بیارید و صفحه 481. در صفحه 235 چند؟ 255 در صفحه 255 سوره مبارک ابراهیم آیه 4 نگاه بکنید، اینه: و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، و ما رسول نفرستادیم مگر اینکه بلسان قومه صحبت میکنه، به زبان قوم صحبت میکنه. این به زبان قوم اهم از این که حتی به لغت قوم داره صحبت میکنه، یعنی به عربی داره صحبت میکنه، و این که به زبان قوم داره صحبت میکنه اصلا. خب ما به این چی آخونده اون موقعی که قوم بودیم میگفتیم شما به زبان قوم دارید صحبت میکنید نه به زبان قوم. خب یعنی گاهی اوقات هست که اینقدر عبارت و قلم به سلم بله، این زبان قومه. خب زبان قوم اینی که با دانشوی یه جوری باید صحبت کرد، با فرهنگی یه جور صحبت میکنم، با نمیدونم روستایی یه جور آدم صحبت میکنم، لذا هر جی منو دعوت میکنم برای روستایی صحبت بکنم اینا و این تیپو، من میگم واقعا من این زبان رو ندارم اصلا، نه اینکه حاضرم شرکت کنم ولی زبانش رو ندارم اصلا، زبان قوم رو ندارم. یه نفر میبینید زبان قوم اون روستای یازتپه که بچه سرخش رفته بودیم، این بنده خدا یه استدلال چارواداری کرده بود، این به قدر این استدلال قویه درسته تو روستایی که شیعان هستن سنی هستن، بچه بایش بود تو عید قدیر گفته بود که چیزه همم هم چوپون نشسته بودن، گفته بود شما چوپون چیزا میخواد بفرسید و هم بعدش پخش میشد بلنگو، یه مسئله سنی بود یه مسئله تشیع بود، خود شما بخواید گوسفند رو بفرستید مثلا بچرن یک کیلومتر اونورتر، یه نفر میذارید برش بفرستن یا نه، یه چیز میذارید که اینا ببر بچرونه یا نه، میخواید خودتون برید کنار؟ گفتم بله. خود یعنی پیغمبر از گوسفند ما رو قبول نداشت؟ این استدلال چارواداریه چوپونیه ولی خیلی قویه، این یعنی لسان قوم پخ شده بود، اهل تسنن شنیدن رفته بودن پیش مولویش، من رفتم پیش مولویه و پیش من گفتم جواب اینو بده، این یه حرف ها جواب اینو بده، این حرف حسابیه درسته چهارمادریه ولی درسته، حرف دقیقیه سر جای خودی، حرف بسیار دقیقیه که اونم شروع کرده فهاشی کرده، این یه لسان قوم به لسان قومهی لیوبینه تا اینکه تبیین میکنه براشون، فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء و العزیز الحکیم. اون موقع شما در صفحه 481 سوره فصلت آیه 44 اینو میبینید که تاکید کرد که خب ما چرا قرآن رو عربی فرستادیم، بدانید که خب اینا عربن، عربن عربی فرستادیم، گرچه فضیلتی اصلا به زبان عربی هست اینا داره که ولو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته، اعجمیون و عربی خب، و اگر ما قرآن رو عجمی چیز میکردیم میفرسیم قرار میدادیم، عجمی یعنی غیر عربی، لغال و لولا فصلت آیاتون میگودن اصلا روشن نیست چی حرفی داری میزنیم، چرا اینا تفصیل پیدن، چرا روشن نشد این حرفا، روشن نیست برای قوم. بعد اشکالی که میگیرن اینه، اعجمی این اون چیزی که گذاشته این خوندن این یه چیه قاری کشه، اینا میگن این چیزایی که مینوزن به قاری های قرآن برای مسابقات که نتونن بخونن نمره کم کنه داشتن، این اینجوری خونده میشه اعجمیون، یعنی اون علفش هم خونده میشه هم با لینت خونده میشه، اعجمیون خونده نمیشه، اعجمیون هم نیست، این اعجمیون اینجوریه، اینا مینوزن به قاری های که حالشون بگیرن این آیاتون، اعجمیون به عربی یعنی اینا همزه سوال داره دیگه، اعجمیون و عربی فارسی میشه حالا که این قوم عربیه، یعنی فارسی داره میشه برای آدم عرب، اعجمیون و عربی یعنی اونو داری اعجمی میشه حالا که قومی که داره گوش میکنه عربیه، اون نمیخوره هم دیگه، مشکلی که وجد قوم عربه، هر جا باید به لسان قوم صحبت کنه نمیتونه که اونجا فارسی صحبت کنه، یه زمانی ضمن این که شرافتی به زبان عربی وجود داره که نمیفهمن، که اگر ما میخوایم تبدیلش بکنیم به فارسی خیلی از معانی در میره از دست، چون یه معنی بسیط رو میخوایم تبدیل به 4 تا واژه بکنیم، وقتی میخواد تبدیل بشه معانیش در میره، وسط کار در میره، حالا اینو بریم میبینیم، مجبوریم یه انشاء مفصل بگیم، اینی که داره انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون یا تمومش میکنیم، خیلی خوب مقدمش طول کشید، دو تا سه تا ویژگی داره، انا انزلناه هو به کجا برمیگرده؟ به اون کتاب برمیگرده، انا انزل اون کتاب رو ما نازلش کردیم، همین این کتاب رو این ما نازلش کردیم، اومده پایین چجوری؟ انا انزلناه یک اولا خواندنیه، دو مجموعه، سه عربیه، تا اینکه شما بتونید تعقل کنید روش، ببینید این لعلکم تعقلون تا اینکه شما تعقل کنید، سه تا ویژگی داره برای اینکه شما تعقل کنید، یکی اینکه خوانده شده، یعنی اینو ما بر پیغمبر خواندیم، اینجوری نیست که معانی رو دادیم به پیغمبر، پیغمبر خودش الفاظ درست کرده، یعنی تمام الفاظ معصومانه است، الفاظ خداست، اولا خوانده شده است، ببینید انقدر رسول امین امانت دار بوده تو این قرآن، شما نیا کنید همونی که شنیده گفته. قولای تو قرآن دقت کنید، آدم من به شما بگم که برو بگو، یا به شما بگم برو فلان جا بگو، بگو فلان چیز، شما دیگه بگوشو که نمیگید که، ولی پیغمبر بگوش هم میاد میگه. خدا قول یا ایها الکافرون، میگه قول یا ایها الکافرون، نمیگه یا ایها الکافرون. یه جا میگه یا ایها الناس اینجوری شنیده، یه جا قول یا ایها الناس اینجوری همینجوری شنیده. هم قول یا ایها الذین آمنوا داریم، هم یا ایها الذین آمنوا داریم. قولاش هم میاد میگه، اگه بهش میگفتن برو بگو، میومد میگه برو بگو، یعنی اینجوری میگفت. خب اولا خوانده شده است، الفاظ هم همینه. ثانیا مجموعه است و هم پیوسته است. اگه شما یک قرآن یک مجموعه نیست که مثل این کتاب تألیفی باشه که مجموعه مقالات رو جمع کردن به هم دیگه پیوست کردن و مثلا یه جلد دادن شده قرآن. قرآن مجموعه، همین که بحث از کجا ما این داریم این تفسیر میکنیم سرش، حتی خود قرعه که معنی جمعه است، یکی از معانیش به صورت مجموعی اومده این و یک مجموعه به هم پیوسته است. اولا شما نمیتونی نؤمنو به بعض من اکفر و بعض نمیتونی بکنی، نمیتونی یه تیکش رو یه تیکش قبول نکنی، اینا پیوند خورده به هم دیگه، باید همش قبول بکنی یا همش نباید قبول بکنی. و اینی که تمام آیات به هم ربط و پیوستگی داره شما میتونی تعقل بکنی، میتونی از این آیه اصلا مجوز این که ما از این آیه میپریم تو آیه، از این آیه اون آیه، از این آیه رو چیه رو چه حسابیه، خاطر این مجموعه به هم پیوسته است. و نگه یه مجموعه تعلیم یک شو یکی نوشته بود، یکی یه چیزی تو موضوعات مختلف نوشته شده بود، با گرایش های مختلف نوشته شده بود، پیوست و پیوندی هم نداشت، تو حق نداشتی این کار بکنی. پس اینم مال و نکته بعدش که چون که عربیه، عربی بودنش هم باعث تعقل شما میشه، یا حالا به دلیل شرافت زبان عربیه، یا دلیل که لسان قوم عربه، که قوم عربی این مجموعه به این صورت انزال پیدا کرده، اون حقیقتی که اصلا نه لفظ انزلناه و انزال پیدا کرده به صورت تجلی، که نه حقیقتش لفظ نه عربیه نه عبری، اصلا معناست اینا تو حواله بالتر، معنا نه عربی نه عبری نه فارسی تازی ترکی هیچی نیست، معنا معنا معناست. خب خواسته بیاد پایین به بهترین وجه شما بتونی تعقل کنی به صورت قرآن اومده، یک خواندنی اومده که شما بتونید بخونی. این هنوز ارزش خواندن رو نشون میده. بعضی بحث اینه که آیا اگه الان یکی از شبهات اینه، اگه الان قرآن میومد فیلم میومد یا ادبیات؟ یکی از سوالات قرآن الان با تکنولوژی جدید اگه میومد خدا فیلم درست میکرد یا بازی متن مینوشت؟ خب اینی که خود این که متن خواندنی باشه که قدرت تأمل روش زیاد میکنی، میدونی که هنوز یه متن خواندنی با یه متن فیلم فرق داره. شما فیلم، خود فیلم سازا میگه نه نه پای حرف فیلم سازا، یعنی اول فیلم شما پای دروغ میشینی با یک چیز، با یک قصد، یعنی شما اصلا قصد میکنی که دروغ بشه، چون که اولا این صحنه‌ایش شما اتفاق نیفتاده، خب معمولا اینا اتفاق نیفتاده. بعدش ما تنه میزنیم به خدا، راست میگن، چون که یک شخصیتی رو خلق میکنن هر جوری که بخوان خلق میکنن، با هر کی دلشون بخواد مزدوجش میکنن، یعنی بعد هر وقتی بخوان طلاق میگیرن، همه وقتی که کارگردان بخواد اینا طلاق میگیرن. یعنی یک اراده قاهر شبیه اراده خدا وجود داره تو اونجا فیلم سازی. خب که تو جای دیگه اینقدر به این وضوح وجود نداره، چون شخصیت رو تصویری خلق میشن دیگه، تصویری هم هست. متن ادبی و خواندنی بودن هنوز به عنوان این که قرآن معجزه جاویده، جاویده با این که ادبیاته، با این که متنش ادبیاته، که اگه علنا بود ادبیات بود، اصلا جاوید بودنش به همینه. این منافات نمیدونی که ما بریم فیلم بسازیم نمیدونم از این چیزا، ولی معجزه جاوید بینی که هنوز قابل تأمله. فیلم اینجوری قابل تأمل نیست که، متن ادبی قابل تأمله. بله
بله، تا پیامبرای که اومدن هم به حقیقتی بالا دادن تو زمین،
ببینید اونجا پیغمبرای که اصلا هیچی، ما هم یه حقیقت در عالم بالاییم. شما میدونید که خود شما در عالم بالاتر اصلا یه قیافه دیگه این. خود شما در عالم بالاتر اصلا قیافتون یه دیگه، در عالم بالاتر همه ما کشیده شدیم رفتیم بالا. ببینید این آیه، آیه حالا بحث اینا چون که نیست، این آیه رو توضیح ام من شیئن الا عندنا خزائنه نه خزینته، هیچ چیزی نیست مگر خزائن داره، یعنی هر یه چیزی خزائن بیشماری داره که همش در نزد ماست. و ما ننزله الا به قدر معلوم، و ما به اندازه معلومی. شما یک حقیقتی داری در بالا، اصلا یه مدل دیگه است. آقای احسان وائلی در عوالم ملائکه و در عوالم عقلی اصلا صورت نداره، نه وجود در عوالم بالاتر همه ما وجود داریم، صورتی براش نیست، یعنی قیافه شما ندارید. در عوالم معقول وجود دارید، یعنی شما یه وجود معقول دارید. حتی همش این فیوچر همش بله، اون ارسل هم مال پیامبرانه، اون ارسال رسوله. اگه قرار باشه به انزال، همه چی انزال شده. خب ام من شیئن الا اننا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. کاش این دفعه یه لپتاپ بیاریم اینجا، این آیت که من همجوری به نظرم میاد، خب من آدرس های اینا رو نمیدونم، یه دفعه سریع بزنه آدرس هاش هم موقع بگه. خب میاریم انشالله که فعلا کنید و خودم داریم آیه ناظر میکنیم. ام من شیئن الا عندنا خزائنه. بله. خب اونجا نظر به دادنش بوده، یه جا هر جا این نظر به یه چیزشه. یه موقع شما همین بحث رو دارید با ایمان انزال دارید، یه موقع با ایمان تنزیل دارید. انزال اون حالت دفعیشه که نظر به این که این یه کله، تنزیل گاهی ها به اون نزول تدریجیشه. اونجا با این لحاظ دارن که به صورت نزول تدریجیشه نظر دارن، انزال اون نزول دفعیشو نظر دارن. لذا با واژه‌های مختلف آتینا ما دادیم بهت، میخوام بگن همین نظر به انزالش از حقیقت بالا به اون پایین ندارن. خب میگه ما اینو به تو دادیم. نه اینو نظر به قرآن درست اونم کتابه، ولی این که میخواد بگی که ما به تو دادیم یه هم چیزی رو، بخواد تورات انجیل به پیغمبر ندادن، این قرآن دادن ناظر به همین قرآن. و جمع این بار آیات دیگه همش ناظر به قرآن. گاهی اوقات حتی عنوان قرآن اصلا توش اومده، قاف و القرآن المجید، قاف و القرآن، صاد و القرآن زدگ. میگم این حروف مقطعه که میاد بعدش اگه یکی راجع به کتاب سیل صحبت میکنه، راجع به انجیل و تورات و اینا صحبت نمی کنه. اینا فرق داره با هم دیگه. بله یعنی همین، شما تعقل چیزی که کار قلبه. خب بله، یعنی جایگاه تعقل کردن قلبه. تو تدبرم گاهی اوقات اومده قلبه، مثل اون آیه افلا یا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفال. یه موقع من تو پنجشنبه این مثل چون به تفصیل گفتم که تدبر، تعقل، تفقه، اینا عباراتیست که شبیه به همه، منطقه کاملا هم شبیه به هم دیگه نیست. تعقل یه مرتبه بالاییه که من تو همین مرتبه انزال گفتم، یعنی شما بگید دور بالا، یعنی قضیه رو بگید. اون عقل همونی که ما عبده به رحمان و اکتصاب الجنانه، عقل اونه، شما باید به اون برسید که باش جنت کسب کنید. تدبر یه واژه نسبتا سطح پایین تریه، یعنی به دوباره قضیه قرار برسی، به پشت مطلب قرار برسی، یه لایه های پشت مطلب رو کشف بکنی. خب ولی نه، واژه اگه تدبر در کل قرآن ببینید، تفکر مثلا اینا یه خورده پایین تره، تعقل یه واژه نسبتا ارزشمندتری شاید محسوب بشه. این هم بود تو همون تذکر این که ما قراره بگیریم بریم بالا. بحث موضوعیشو بخوام بکنیم فقط این دیگه خیلی طول میکشه، اینو صرف نظر میکنم. پس فکر میکنم اذانم شد دیگه، نه دو سه دقیقه مونده دیگه آماده میشم نماز بخونم. شاید یواش یواش میریم تو خود تحلیل محتوای سوره. خیلی سوره جالبیه، می‌بینید که یک جایی هست که اونجایی که از تمام چیزا میگذره از حیثیتش نمیگذره. وقتی که میان ببرنش از زندان بیرون میگه اول بگو که ما بالو نسبت لکی قطع نایدیمون، نه اول تکلیف ما روشن کن بعدم از زندان میان بیرون. یعنی اون کسی از خیلی چیزا میگذره از آبرو حیثیت خوش نمیگذره، اول بگو که اونا برای چی دستشون رو قطع کردن، اول تکلیف داستان ما رو با عزیز مصر، با زن عزیز مصر روشن کن تا ما بیان بیرون. کسی که از خیلی چیزا داره میگذره یوی از حیثیت و آبرو خوش نمیگذره. این مثلا از خیلی نکات اخلاقی و جالبی که تو اینجا هست، من نمیدونم چرا این شما یوی همین گفتم، ولی میریم تو خود سوره انشالله فضل الهی میبینیم اینا یکی یکی. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز. آقا تمامون ختمه خیلی بفرمید، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدا اونس ما رو در دنیا و برزخ و قیامت با قرآن اهل بیت زیاده بگردان، نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان قرآن اهل بیت قرار بده. هر حظ و بهره از هر جای این عالم به روح حضرت امام عاهد و واصل بفرما. همه خدمت گذاران به اسلام و انقلاب در پناه خود و حفظ و نماز تأیید بفرما. خدا همه گذشتگان، رفتگان، ذوی الحقوقین، پدر مادر و معلمامون رو همه رو سر سفره قرآن حاضر بفرما. به نبی آل افاتحه.